أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم فداه فعجل الله تعالی فرجه الشریف. میلاد مبارک و مسعود مولای من امام همام محمد ابن علی الجواد صلوات الله علیه ما و علی آبائهم الطاهرین و ابنائهم المعصومین رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه تبریک عرض میکنم، و همچنین خدمت فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامی. و از درگاه خدای متعال مسئلت داریم که همه ما رو جزء شیعیان و رهروان راستین اون بزرگواران مقرر فرمایه. این صلوات خاصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء فأمينك على وحيك. اللهم فكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم. بحث در آیه مبارکه به اینجا رسید که اشکال اخیر که اعم بودن دلالت آیه از عدم استحقاق باشد مانع از استدلال هست. حالا دو اشکال دیگرم چون اون هم تقریبا مهم است و در اذهان خلجان میکنه متعرض بشیم، بعد وارد سه تنبیه در خصوص مقام بشیم. اشکال دیگر این هست که این آیه شریفه دلالت میکند بر وجود استحقاق، مثبت استحقاق است، چون در مقام امتنانه و مفادش اینه که ما منت گذاشتیم و معذب قبل از بیان نبودیم و نیستیم. امتنان به عدم تعذیب فرع بر این است که استحقاق باشه، ولی اگر استحقاقی نیست تعذیب قبیحه، معنا نداره بر رفعش امتنان بگذارن بر عباد. پس از امتنانیت آیه استفاده می شود که استحقاق وجود داره، و وقتی استحقاق وجود داشت پس استدلال به آیه برخلاف مدعا صحیح هست، نه بر مدعا، یعنی بر قول اخباری باید به این آیه استدلال کرد که آیه داره میفرماید استحقاق هست قبل از بیان هم، اما ما منت گذاشتیم و عقاب نکردیم یا نمی کنیم. این اشکال، خب این اشکال ظاهرش خیلی اشکال قویی است، و میگه این آیه باید در اداد ادله احتیاط ذکر بشه نه در اداد ادله براءت. جواب از این اشکال این هست که بله، اگر آیه ظهور داشت و دلالت داشت بر امتنانیت همین بود، اما چه دلالتی در آیه بر امتنانیت؟ نه واژه منت به کار برده شده، لقد من الله علی المؤمنین اونجا واژه منت به کار برده شده، نه یک خصوصیت دیگری که داله بر منت باشه، مثلا در حدیث رفع عن امتی، این که تخصیص میده امت را از بین امم، خب این معلوم میشه یک ویژگی، یک منتی. اما اینجا هیچ دالی بر منت نیست، بلکه خدای متعال داره اخبار از یک امر واقعی میده که ما این روشمون نیست یا نبوده یا نکردیم، علی اختلاف تفسیرهایی که برای آیه شریفه بود. بنابراین همونطور که در بعض کلمات محقق اصفهانی هم هست که آیه هیچ دالی بر منت درش نیست، از این اشکال تر نکردنشون، ولی به مناسبت دیگه این حرف حرف حق و درست نیست که دالی بر منی بودن آیه، منتی بودن آیه شریفه وجود دارد. این اشکال، این یک اشکال که این اشکال در بعضی اذهان میاد و خب جواب شد. اشکال دوم از این دو اشکالی که امروز مهم تر کنیم، اشکالی است که بعض فضلا فرمودن و اون اینه که این آیه شریفه که نص در عدم تعذیب نیست که ما قطع پیدا کنیم بر این که خدای متعال چون سند قطعیست، دلالتم قطعیست و نصه، قطع پیدا کنیم که خدای متعال عقاب نمی فرماید. این که نیست، درست سند قطعیه ولی دلالت، دلالت ظهوره، یک دلالت ظنیه هست ولو این حجته، ولی قطع آور نیست، احتمال خلافش هم میره، ممکنه در واقع این قصد نشده باشه یا بخشیش قصد نشده باشه و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی به تمام این و به بعضی حداقل نباشه. این ظهور بود. حالا مثلا محقق خویی استظهار کرد که آیه معناش اینه که شأن ما نیست یا رویه ما نیست، ظهور، یا ظهورش این است که ما در امم سابقه این کار رو نکردیم، بعد مثلا به اولویت بگیم و اون حرفایی که بود. بالاخره همه اینا چیه؟ ظهور و نص و صراحت نیست. وقتی که ظهور شد و قطع نیاورد، بنابراین جلوی احتمال عقاب رو نمیگیره. وقتی جلوی احتمال نقصانی عقاب رو نگرفت، خب پس قاعده دفع ضرر محتمل حاکم و کسی نمیتونه استناد به این آیه کنه و بگه من خیالم از عقاب راحت است و قاعده دفع ضرر محتمل هم منتفیه. ولو اینکه این ظهور حجت باشه، اما این حجت مدلولش قطع آور نیست، ظن آوره، مثل امارات دیگه که دلالت بر وجوب و حرمت اینا میکنن، ما قسم حضرت عباس که نمیدونیم بخواییم این واجبه یا حرامه، حجت داره ولی ممکنه مخالف واقع باشه، واقع این نباشه. بله، اگر آیه دلالت میفرمود بر این که خدای متعال ترخیص داده، اذن داده در ارتکاب، اگه این بود، بله چون خدای متعال اذن در ارتکاب داده و این ظهورم حجته، مثل روایتی میمون که دلالت بکنه بر کل شیء لک حلال، اون وقت دیگه بعد قبیح بود چون خودش اذن در انجام داده، اذن در انجام بدی و بعد به عقاب بکنی، این معقول نیست. اما اگر فقط مفادش نفی تعذیب باشه، اذن و ترخیص نباشه، خب این احتمال عقابو که دفع نمیکنه. وقتی دفع نکرد، پس بنابراین اون قاعده عقلی که میگوید دفع ضرر محتمل لازمه سر جاش بیاد. بعد تشبیه میفرمایند مقام را به این که مقام مثل این است که خدای متعال فرموده انی لغفار لمن تاب. خب این ظاهرش اینه که همه عاصین را ولو قاتل امام حسین علیه السلام رو میگیر. حالا این قاتل لعنه الله اومد توبه کرد و در روز قیامت خودم تا عقابش کرد، این قبیح نیست؟ خدا میفهم من مرادم تو نبودی، ظاهری نه، این ظاهر مراد من نبود. همه گناهکاران ولو قتله انبیا و اولیا نه. چطور اونجا اگر خدای متعال عقاب فرمازه بگه من مرادم نبوده اشکالی نیست؟ وجدانن میفهمیم که قبیح نیست. ما نهنفی هم همینطوری من عقاب نمی کنم. بعد معلوم بشه که مثلا اگه کبائر باشه اون محتمل و مشکوک، نه نمیبر، عقاب میکنه. بنابراین استدلال به آیه شریفت ناتمامه و درست نیست. حالا من عبارتم بخونم که همین که ما میفهمیم که من میفهمید یا نه تا بکنیم درسته. ان غایته هو کون و ظاهر الآیه و الوعد به عدم العقاب الاخروی على ارتکاب المشکوکات و هذا لا یوجب الجزم به عدم العقاب. غایته قیام الحجه على عدم العقاب فیبقى موضوع و وجوب دفع العقاب المحتمل. با همون توضیحاتی که دادم که این نص نیست و ظهور است، نه، لو کان ظاهر الخطاب از ترخیص ارتکاب المشکوکات ول مفروض حجیت و ظهور فیقبه بعد ذلک العقاب فالمقام یکون و نظیر و شمول عمومه و انی قبل غفار لمن تاب لقاتل الحسین علیه السلام فانه لو تبین له یوم القیامه انه لم يكن مشمولا لعموم الايه حسب المراد الجدي فليس عقابه امرا قبيحا. این اشکال دیگری است که در مقام شده. خب اینم یک اشکال مهم است. عرض میکنم به این که ما تعقل نکردیم فرق بین ترخیص را و اخبار به عدم عقاب را بعد از آن که فرض کردیم حجیت این ظهور را. یه وقت ما میگیم ظواهر در غیر باب احکام حجت نیست، مثل فرمایش آقای آخون قدس سر رو که فرموده خبر واحد در موضوعات صرفه که نه حکم است نه موضوع حکم. یه وقت خبر واحد میاد قائم میشه برای فکر چلان چیز واجب و حرامه و اونجا حجت. یه وقت خبر واحد قائم میشود بر این که این عادل است، بنابراین که بگیم خبر واحد در موضوعات هم حجت و اون ثابت میشه و لیاز به بیانه نیست. خب این موضوع احکام الهی است، اینم اشکال داره، اینم ثابت است. اما اگر چیزی نه موضوع حکمه و نه خود حکمه، خبر واحد درباره اون دلیل بر حجتش ما نداره، چون حجت برای تعذیر و تنجیز اون ربطی نداره. حالا یه ثقه بیاد بگه مثلا ارتفاع کوه فرض کن دماوند چقدر، این نه موضوع حکم شرعیه و نه خود حکم شرعیه، حجت. هاکزا اخبار به خصوصیات قبر و قیامت و اینا نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه. خب پس بنابراین خبر واحد در این ابواب حجت. اینجا بگیم عقاب میکنم نمیکنم، اینا که حکم شرعی نیست یا موضوع حکم شرعی نیست، حجت نیست. پس این ظهور اگه نص بود خب یقین برای ما می آورد، یقین حجیتش ذاتی، ولی این که عقاب میکنم نمیکنم اینا که حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، پس بنابراین اصلا این ظواهر حجت نیست. یه وقت اینو میگیم کما قال بالآخون قدس سر رو، یه وقت نه تصریح میکنیم حجته ولو حجت هست، ولی که مستقل اینو مفروض گرفته مسلم یه حجت. خب حجت از یعنی چی؟ یعنی شعاره میگه اجازه میده استناد به او بکنی. حجیت مسابق است با جواز استناد. خب وقتی که استناد میتونم به اون بکنم، خدای متعال میفرمان من عقاب نمی کنم، حجتم کرده که استناد میتونی بکنی، بعد از اون طرف بیاد عقاب بکنه و من مستندن به این انجام دادم که خودش گفت میتونی استناد بکنی و یقین دارم گفته میتونه، چون باید قطع به حجیت داشته باشیم، چون همه ما بالعرضها باید به ما به ذات برگرده، ما یقین به حجیت باید پیدا بکنیم. ما الان یقین داریم اماره حجته، ولی الان نمیتونیم اماره اتکا کنیم. یقین باید داشته باشیم که قول مجتهد حجته، بالاخره باید به یقین برسیم. خب حالا یقین داریم، پس بنابراین که خدا اینو حجت کرده، خب وقتی یقین داریم خدا حجت فرموده، همین ظاهر را، همین مظنه را، همین چیزی که یقین به یقین آوردی، همین مضمونی که یقینی نیست رو به این میتونی استناد بکنی. خب حالا که من استناد کردم، بعد قیامت بیاد دیگه عقاب میکنم، این اقرار به جهله. پس بنابراین قبحش در اینجا قبیله. پس ایتارتن ما میگیم اینجور ظواهر حجت نیست اصلا، ایتارتن میگیم که حجت است. اگه بگیم حجته لا نتعقل که ترخیص بده یا این کارو بکن، هر دوش در هر دو صورت قبیه عقاب کرد. و اما حالا آیا میتونیم بگیم حجت نیست، این ظواهر حجت نیست؟ خب اون که گفته می شود حجت نیست، طارتاً برای این است که گفته می شود که چیزی که ربط به شاره به ما و شاره نداره، نه موضوع احکامشه نه خود حکمشه، مظنه رو در اونجا بیاد حجت بکنه که لغو، دایی بر این کار نیست، کار لغوی است. یار اگه دلیل عدم شمول حجیت عدل خبر واحد این باشه، این در موارد عقاب بر احکام و تخلف احکام شد جاری نیست. این هر چرا؟ چون اون یرتبط به حکم لغویت لازم نمیاد، چون این چیزیست که ایجاد دایی میکنه، انگیزه میکنه، در حقیقت کمک کار تکالیفه و لغویتی از این لازم نمیاد. بله اگر به معنای تعذیر و تنجیز باشه باز حجیت، خب دیگه خود عقاب منجزه معنا نداره، میگیم تکلیف منجزه یعنی یستحق علیه العقاب، دیگه بر خود عقاب عقاب این دیگه معنا نداره. بنابراین لا یبعد که گفته بشود کبرای حجیت امارات من از که یکی هم ظواهر هست، همه اموری که یرتبطو به شارع به ما اندهو شارع اون که هم حکمه، هم موضوع حکمه، هم عقاب بر او یا عذر از او و امثال ذلک حجت.
حجت چه معنا میشه؟
بله یعنی طریقه میشه قابل استناده، یعنی میتونید شما در رابطه با من اشاره به اینا استناد کنید، در مواقفی که میگیری در مقابل من، مواقفی که باید بگیری در مقابل من به عنوان این که تو عبدی و من مولا هستم، من مقننم و تو باید این قوانین من رو عمل بکنی، در موقف گیری تو در مقابل اون استناد به اینا میتونی بکنی، در اینکه این حکم منه یا حکم من نیست، این موضوع حکم منه یا موضوع حکم من نیست، به عنوان این عقاب میکنم کیفر میکنم اینجا یا کیفر نمیکنم در راستای همین قانون. پس بنابراین توی رابطه عبد و مولا به ما انه مولا و این عبد است، این باید امتثال کنه فرمان ببره، مولا میتونه اینو چیکار بکنه؟ بگه این ظواهر امارات حجته، فقط قتل لازم نیست، امارات هم حجته، ظواهر هم حجته و این عقلائیه و اینطور نیست که لغو باشه و بگیم اشکال داره. بله چیزایی که به این ربط نداره اصلا، خب به این امور ربطی نداشته باشه، و بله مثلا بگه که چند هزار تا ملائکه خدا داره، حالا یه روایتی بیاد بگه مثلا خدا 10 میلیارد ملائکه داره، حالا این یه امر ولا عالم کونه این، یا بگی که مثلا حضرت نوح چند سالش بود، یا بگی قوم فلان ما مثلا فرض کنیم که چیکار کردیم اونا رو، خب اینا چه ربطی به ما داره؟ یعنی به این معنا که رابطه عبد و مولایی یه واقعیتی رو داره اخبار میکنه، خبر واحد در اونجا یعنی چی حجت باشه؟ اگرم امور اعتقادی باشه خبر واحد در اونجا معنا نداره، چرا؟ چون اعتقاد با خبر واحد اینو چه اعتقاد پیدا کرد؟ مگر بخواد بگه بنای تعبدی بذار، مثل اگه ازا شکک دبین از سلاسه و الاربه فبنه علال اربه، فبنه علال اربه که نمیشه به یه اعتقاد پیدا کنم چهار تا خوندم من که شک دارم سه تا خوندم یا چهار تا، یعنی هم بنای عملی بذار، مثل آدمی خود تو حساب بکن که چهار تا خونده، آدمی که چهار تا خونده چیکار میکنه؟ تشهد میکنه، سلام جواب سلام میده و تمام، شما هم کارو بکن، اما نمیتونه بگه اعتقاد پیدا بکنه. فلذا لایتعرف الدین هم معنای صحیحش شد همین باشه، یعنی تو این چیزایی که عقیده ای هست که اصول اسلامه اینا اکراه درش نمیشه، چون اکراه پذیر نیست اینا. خب و علاوه بر این میتوانیم بگوییم که اونجور که تقریر میکردیم یه وقت تقریرها رو قبول نداریم، ولی اونجور که تقریر میکردیم بعضی از اون تقریرها ظهور نبود، یعنی احتمال خلاف آدم نمیده که معنی آیه دیگه چیه، یا این آیه معنی داره یا نداره، وقتی معنی داره که چه معنی دیگه میشه خدا اراده فرموده باشه غیر همین معنی. بله یه وقت میگه سل احتمال بدیم استحباب باشه، اونم چون چه بعث دیگه ظاهرش اینه که حالا ترخیصی نداده فلان، اما اینجا که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا دیگه چه معنی میتونه داشته باشه؟ بالاخره یا میگه شأن ما نیست، یا داره میگه ما قبلا این کارو نکردیم، این فعل قبلا نکردیم، گفتیم بالاولویه، که این اولویت اولویت قطعیه است، نزنی اولویت زندگی که به درد نمیخور. اگرم نه این داره میگه که شأن ما نیست بلان نیست و دلالت رو قبول کردیم، آخه این اشکال بعد از قبول دلالت، همه یه جوری بود این دلالت ها با اون مبادی که داشت خصوصیاتی که داشت یک ظهورات نبود که ما به ادله و جد ظهور بخوام تمسخر بکنیم، بلکه جازمیم که مفاد اینه، سند که قطعی است، دلالت هم که جازمی بعد از اون خصوصیات، بنابراین جای طرح این اشکال اون وقت دیگه نیست. بنابراین سه تا جواب به این فرمایش کسی ممکنه بده، بعضیاش البته مبناییه بعضیاش بناییه. خب این بحث تمام شد، بحث ما راجع به آیه شریفه، ولو اینکه آیه شریفه هنوز هم بحث داره اگه بخوای ادامه بدیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فانی بعض اسرات ما فرمود که من در نجف لباس مشکوک شروع کردم، یا آقای درست محمد خیلی خوشفهم بود دارم میخواستیم باشه، اون اتوان رفت سفری به ایران، ما هم هی لفتش دادیم تا اون برگشت 6 ماه چند ماه همینطور تا اون برگشت. حالا اینجا هم قابل این هست که آدم باید ادامه بده و حرفای مختلف رو که در اینجا زده شده بود، ولی دیگه کفایت میکنه انشاءالله. خب اینجا سه تا تنبیه وجود داره که اونها هم قابل اهمیت و توجه. تنبیه اول اینه که خب بعضی استناد فرمودن به این آیه شریفه برای رد قاعده ملازمه، در جایی که از شرع کتابن و سنتن و بقیه منابعی که میشه برای اثبات حکم شرعی است چیزی نداریم، فقط درک عقل داشته باشیم. خب ادعای اینجا قائل به ملازمه بین حکم عقل و شرع هستن که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. بعض بزرگان گفتن این قاعده باطل است به خاطر این آیه و آیات مشابه این آیه که فرموده ما تا بیان نقلی نداشته باشیم، با پیامبر ما چیزی رو نگفته باشه، نه ما اقاب نمی‌کنیم. خب این اطلاقش میکنه ولی اون که عقل شما گفته باشه، ولی پیامبر نفرموده. و عدم عقاب هم که ملازمه داره با چی؟ با عدم تکلیف. و یا اگر ملازمه با عدم تکلیف هم نداشته باشه گفتیم همین کفایت میکنه برای عدم امتثال. براءت گفتیم حالا این زبان اوناست میگیم، حرف ما نیست، حرف داریم حرف اونا رو میپذیم. گفتیم اصولی در چیه؟ در صدد همین است که امنیت از عقاب داشته باشه. بنابراین در مواردی که قاعده حکم عقلی رو درک میکنه عقل ما و باید و نباید رو درک میکنه ولی در شرع راجع به اون امری نیست، چیزی نیست، در اونجا به حکم این آیه یا باید بگیم اون حکم در شرع نیست اگر ملازمه بین عدم عقاب و عدم وجود حکم رو قائل شد، یا باید بگیم نه اثبات نمیشه نیست ولی یه بودنیست که لا اثر آره، چون امنیت از عقابش وجود داره. مهم فقیه لازم نیه حالا به او فتوا بده و یا مردم به او عمل کنن و خودش هم، چون امنیت از عقاب هست. پس قاعده ملازمه یه قاعده است که اما باطله و اما غیر نافعه، با کنارش گذاشت استنادن به این آیه و ما شابه ها من الآیات که انشاءالله در یکی از تنبیهات میگیم آیات عدیده است که شبیه این آیه است. این خب این اشکال مهم نیست بر قاعده ملازمه و خب خیلی چیزایی هست که ما فقط دلیلمون دلیل عقلیه و داریم بهش ملتزم میشیم. این باید آیا این اشکال به این مطلب این رد استنادن به این درسته یا درست نیست؟ خب اینجا حالا علا زوء مطالبی که قبلا گفته شد، خب جوابای از اون مطالب اینجا قابل استفاده هست. یکی از جوابایی که علا زوء ما ذکرنا میشه اینجا گفت در جواب اینه که آیه شریفه نفی استحقاق نمی کن. گفتیم اعم از نفی استحقاق، وقتی نفی استحقاق نکرد پس دلالت بر عدم حکم نمی کنه. و این که بگید بله ولی نافع نیست چون اهتمام اصولی به امنیت از عقاب است، گفتیم نه اینم مطلب درستی نیست. تو براءت هم گفتیم درست، اگر حکم بود استحقاق بود یعنی بی احترامی مولا هست، بنابراین امنیت هست، بنابراین اینجور نیست که عقل بگه که نراحت باش. بله اون داعویت کمتر میشه، کم رونقتر میشه تا اونجا که آدم بدون عقاب هست، اما اینجور نیست که عقل بگه تو راحتی دیگه بی احترامی مولا بکن. نمیگه همچه عقل هم نمیگه بی احترامی مولا رو بکن، پس بنابراین از اون جونجا اون مطالب رو گفتیم اینجا. حالا علاوه بر اون میتونیم اینطور جواب بدیم از این گفته که طارتاً این قاعده ملازمه ملازمه شرعیه است، ادعا میشه ملازمه شرعیه، یعنی خود شارع همونطور که فرموده مثلا کلما قصرت افطرت بین قصر و افطار چه کرده؟ ملازمه قرار داده. مثلا همونجور خودش فرموده باشه که بابا هر وقت حکمتون عقل شما حکمی کرد بدونید اونجا منم حکم میکنم، که این میشه ملازمه شرعیه بین مدرک عقلی و حکم شرعی. تا نتا این مدعاست همچه قاعده ملازمه، که مثلا اینو ما از کجا استفاده بخوایم بکنیم؟ از روایاتی که وارد شده که عقل هم حجت باطنیست، اونم رسول باطنیست و همساله. اگه کسی بخواد از اونها استفاده یه همچه ملازمه بین حکم عقل و شرع بکنیم، ملازمتن شرعیه، اگر این باشه بله این آیه شریفه بنابراین که بین نفی تعذیب و نفی استحقاق ملازمه باشه میگه نه شرعا ملازمه نیست. و قهرا یا معارض میشه این با اون ادله، و یا اینکه اونا اگر ادله قاطعی نباشن مخالف کتاب میشن و از حجیات میفتن. پس در این صورت که ما مدعامون قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع ملازمه شرعیه باشه، این رد جا داره که کسی بگوید بنابر از جواب قبلی اون حرفا جا داره که حالا. اما اگر ملازمه ملازمه عقلی باشه، یعنی عقل یحکم و یدرک که اگه یه جایی عقل حکمی داشت شاید باید داشته باشه و قائلین به ملازمه حرفشون اینه نه ملازمه شرطی، یه عقل دو چیز رو درک میکنه، یک درک میکنه که این شی حسنان، دو درک میکنه حالا که حسن عقلی شد شرعم باید بگوید. خب اگه اینجوری شد و چجور شما میتونی به آیه اون رو رب بکن؟ چون کسی که همچه عقیدهی داره او نمیتونه تصدیق کنه این ظهور آیه شریفه. میگه حتما باید اگرم دورو باید تخصیص بخور. چون فرض قاطع است که خدای متعال اینجا حکم داره، چطور میشود خدا بفهمد ندارم؟ قاطع به وجود حکم نمیتونه تصدیق کند این مفاد را، اطلاقش را، عمومش را نسبت به اون مورد. بنابراین رد قاعده ملازم که شما قاعده ملازم قبول ندارم، چرا؟ به خاطر این آیه. همچه همچه غلطه، نمیشه گفت. چون یا قاعده ملازمه رو تصور کردی ادلهش رو فهمیدی یا نه. خب اگه اونو تصور کردی ادلهش رو هم فهمیدی و ملازمه رو هم عقلی گرفتی نه ملازمه رو شرعی گرفته باشی، دیگه معلوم نداره به حکمی آقای ما رد میکنیم. این نظیر همون حرف بعضی اخباریون هست که بعضیشون بلا توجه میگن بله اگه عقل در مقابل نقل شد نقل رو مقدم میداریم، به نقل باید عمل بکنیم. چه عقل زنی و اینا رو میگی که اون که عقل نیست، عقل قطعی رو میگی معنا نداره بگی در مورد نقل مخالف اون باشی به اون عمل میکنی. نقل نمیشه مخالف حکم قطعی و جزمی عقل باشه. پس بنابراین این زعم درست نیست و این رد که بعضی به آیه استدلال کردن و خواستن اون رو رد کنن درست نیست.
اگر ظهور آیه رو شعنی معنا کنیم، استثار کنیم، آبی از تخصیص نمیشه؟
بله،
اگر شعنی استثار کنیم ما کنم نامعذبیم رو، وقت این آبی از تخصیص کردن به دلیل نمیشه. وقتی که شعن ما این نیست نمیدونه تخصیص بخوره، اصلا آبی از تخصیصه.
باید تعویل کنیم چون قطع است در نبارش. بالاخره این نمیشه به این دیگه این اراد مراد باشه، قطع به عدم اراده این داریم.
چی تعبیر کنیم؟
بله؟
یه همین باید بکنیم که صحیح باشه. چی تعبیر؟
جمع عرفی که نمیخواییم بکنیم، میگیم چون این ظاهر و این عموم خلاف اون قطع ماست، امر قطعی ماست، پس مراد نیست.
اگر غیر شعنی
است؟ یعنی یقین به عدم اراده داریم ولو خلاف ظاهر عرفی.
اگر غیر شعنی است بذار کنیم جمع عرفی میشه، تخصیص میزنیم. اما اگر شعنی بکنید آبی از تخصیص نمایی نمیتونید بکنید. محمل مراد جدی از آیه رو چی میدونید؟ مراد رو دایرش رو کجا میدونید؟ چی تعبیر میدونید؟ بعد این محمل رو خلاصه آیه چی میخواد بگه؟
میگه مراد خدا متعال نیست به این قرینه.
پس اصلا باید بگید شعنی نیسته، باید بگید
نه نه شعنی هم باشه، شعن ما نیست. اما این در کجاست به اون قرینه میفهمید؟ یعنی شعن ما در جایی که حکم معلوم نشده باشه. یعنی به عبارت اخرى این قرینه میشه که مقصود از بیان فقط بیان نقلی نیست، مقصود از بعث رسول کنایه از بیان نقلی نیست، بلکه مقصود از بعث رسول چیه؟ بیان الحکم و وصول الحکم است. حالا این وصول چه از ناحیه نبی رسیده باشه چه از ناحیه قاعده ملازمه و راههای دیگر، میخواد بگه ما قبل از ایصال حکممان عذاب کننده نیستیم. ایصال حکم ما حالا چه به پیامبر و نقلی باشه که این راه معمولی و متعارف و در اکثر احکام قریب به اتفاق احکام است، یا به غیر این باشه، به غیر بیان او باشه، مثل این که به قاعده ملازمه فهمیدید، با عقلتون فهمیدید، حکم ما رو بالاخره فهمیدید.
میشه تعبیرش کنید بود رو وقتی ما قاعده ملازمه رو بگیم عقل حکم میکنه، اصلا مدلول آیه ما رو نامعذبین در اونجاهایی میشه که چون خدا میگه که ما عذاب نمی کنیم تا چی؟ تا اتمام حجت و سه بحث رسول بکنیم، و بحث رسول وقتی تمام میشه و لغو نیست که عقل اونجا حکم نکرده. یعنی دایره ما رو نامعذبین رو اصلا میگیم در مدارج شرعیه که عقل ورودی به اون مدلول ها نمیتونه داشته باشه و نداره، فقط اونجا رو اصلا میگه.
چرا؟ نه چرا؟ اون آقا میگفت که خدا فرمونده ما تا پیامبر نفرستیم عقاب نمیکنیم و تکالیف، ولو عقلتون هم حکم کرده باشه، ولو عقلتون هم حکم پیامبر نفرستادیم برای اون پیامبر نفرموده نمیکنیم.
خدا میگه که عقلتون میفهمید، وقتی من میگم عقابتون نمیکنم تا اتمام
موجب
وسط بحث
رسول
نکنم، یعنی چی؟ یعنی
نمیکنم
در دایره که عقلتون میفهمه
بله. نه ندارم، نه آخه مدلو آیه بنابراینه دیگه، اون جواب اول و دوم که استحقاق رفعه عدم استحقاق نمیفهمونه اینا. حالا فرض کنیم میفهمونه، اصلا من حکمی ندارم، میگه من حکمی ندارم، چرا؟ ممکن است مایی که حسن هم هست من حکم ندارم، چرا؟ برای خاطر این که یه مانعی دارم، ولو حسنه، ولی من شخصا یه مانعی دارم و مزاحمی در اینجا وجود داره، نمیخوام حکم بکنم. مثلا منم اگه بیام حکم بکنم قوانین من دیگه سنگین میشه خیلی، نمیخوام این حکم بکنم. ولی جواب اینه که اگر شما اومدید گفتید از اون طرف قاعده ملازمه رو قائل شدید که قاعده ملازمه عقلیه، عقل همونطور که اون طرف لزوم را درک میکنه ملازمه بین او و حکم شرع هم درک میکنه و میگه نمیشه نشوه،
تصویب نیست.
بله
تصویب نیست.
چرا؟ چرا تصویب باشه؟
حاکم عقل اینجا
مگه هر جا حاکم حبس رو تثبیت میشه؟
آخه برمیگه این
حکم شرعه. نه، ملازمه بین حکم عقل و شرع است. یعنی میگه هر وقت عقلت گفت که مثلا ظلم قبیح است، بفهم که شرع هم میگه حرامه، بفهم که او هم انشاء کرده حرمت را، جعل کرده، قانون گذرونده که حرامه. پس بنابراین حکم میشه مال حکم شرع، کاشفش عقل است به خاطر ملازمه که بین حکم شرع و عقل میبیند. بنابراین رد کردن اینجا غلطه، بلکه چون اون امر قطعی هست آیه تأویل می شود یا خلاف ظاهرش معنا باید بشود، نه به آیه اون رد بشود.
استاد، این روایتی که میگه عقل رسول باطنی، نمیشه بگیم یه حکومت توسعه ای در مورد خود آیه؟ یعنی میگه که العقل عندي رسول، مثلا برمیگرده به همون که میگفتیم اینجا رسول بیان عقلی هم شامل میشه.
خب اون که شد ملازمه شرعیه.
اما ملازمه شرعی را بخوام بگیم تعارضی نیست، حکومتیه. یعنی داره میگه که عقلم رسوله، یعنی اصلا اون روایات داره تفسیر میکنه رسول رو به توسعه.
نه اون رو حالا اگه کسی بگه خب ببین از که تو طبق اون حالا یه راهی داره، طبق ملازمه شرعیه، اگه از اون روایت کسی استفاده بکنه حالا. ولی اگر کسی میگه که آیون معمولا نگفتن ملازمه شرعی است، این هم چیزی بود که اختراعی ما عرض کردیم، ولی من ندیدم در کلام کسی ملازمه شرعی قائل باشه به خاطر اون روایت. اما اگر که آیونی که در قاعده ملازمه میگن ملازمه عقلیه است، این ملازمه عقلیه قطعیه قهرنه اگه کسی قائل بشه، یا کسی قائل نمیشه میگه نه عقل من هم درک نمی کنه، مثل مرحوم شهید سر میگه عقل من هم درک نمی کنه که هر وقت عقل بدتن چیزی میگه شرع هم باید بگه، یعنی شرع باید قانون جعل کنه. شرع البته به معنی و عاقلان قبول داره حکم عقله، اما قانون باید شرط جلب کنه؟ نه، چون ایشون میفهمد شاید احتمام اشاره در اون مورد به همون اندازه ایست که عقل باعث میشه، بیشتر احتمام نداره فرض قانون جلب نمیکنه. ما علم نداریم به احتمام اکثر از اون چون قانون جلب. یا یک کسی بیاد مثل آقای اصفهانی بفهمد که نه، چون تعدد دایی محاله، اگه دایی عقلانی وقتی موجوده دیگه محال خدا بیاد دایی شرعی درست بود. این هم از عجایب کلمات ایشونه و به خاطر این فرموده قاعده ملازمه بین وجود حکم شرع و وجود حکم عقل، وجود حکم عقل و وجود حکم شرع نیست، بلکه بین وجود حکم عقل و عدم وجود حکم شرع. این هر جا ما حکم شرع عقلی داریم قطعا حکم شرعی اونجا نداریم، قاعده ملازمه رو قائلیم، ولی بین وجود او و عدم این، نه بین وجود او و وجود این. این هم از فرمایش محبوبه. اما این کسی قائل مدازم قبول داره به همون معنای متعارف و معمولش که بله این مدرک عقل عملی ماست که این واجبه، این لازم است و ضروری است و درک میکنیم بایدیت عقل قطعیمون، درک میکنه بایدیت انشاء شارع طبق همین. آیه رو گفتیم دیگه، معنا نداره بگیم آبا آیه رد میکنیم. بنابراین تمسک که به آیه شریفه برای رد این تمام نیست، کما این که حالا این کماشو بزنیم برای توضیح میخواد. رسول الله